ساعت 7 شب این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 2 می 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارشها و مصاحبه ها و تحلیل هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت کنید تا پایان این مجله همراه ما باشید، اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با میرعلی حسینی.
با سلام. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافق واشنگتن و مسکو برای نظارت بیشتر بر اجرای آتش‌بس سوریه خبر داد. به گفته آقای کری، دو کشور افراد بیشتری به ژنو می‌فرستند تا بتوانند به صورت روزمره پایبندی طرفین به اجرای آتش‌بس را کنترل کنند. و همچنین برای شفاف‌تر شدن شرایط برقراری آتش‌بس کامل در تمام خاک سوریه در یکی دو روز آینده اظهار امیدواری کرده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هر دو طرف درگیری‌ها در بحرانی تر شدن اوضاع نقش دارند. انفجار 3 بمب در بغداد و حومه آن دست کم 14 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مراسم عزاداری شیعیان در منطقه سعدیه به کشته شدن 11 تن منجر شد و 2 بمب دیگر در حومه بغداد منفجر شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. گروه خلافت اسلامی یا داعش و القاعده در گذشته شیعیان بغداد و نیروهای امنیتی و نظامی عراق را هدف حملات خود قرار دادند. تعداد دیگری از اعضای سپاه قدس و ارتش جمهوری اسلامی در نبردهای حلب بین نیروهای حامی بشار اسد و گروه‌های مخالف کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود بدون اشاره به تعداد کشته شدگان گزارش داده است که افراد نیروهای ویژه ارتش در شهرک زیتان و افراد سپاه قدس در شهرک الحاضر کشته شدند. این خبرگزاری همچنین به حضور فرماندهان حزب الله لبنان در نبردهای حلب اشاره کرد. شهر حلب در روزهای اخیر هدف حملات گسترده نیروهای حکومتی و حامیان آن از یک سو و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد از سوی دیگر قرار گرفته است. تاکنون چندین بیمارستان و مرکز درمانی در بمباران‌های هوایی نابود شده و صدها تن کشته و زخمی شدند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت رئیس جمهور و هیئت دولت از مینو خالقی به عنوان نماینده منتخب اصفهان تأکید کرد. آقای انصاری گفت از دید رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 تن هستند، نه 18 منهای یک. آقای انصاری تأکید کرد که دولت معتقد است قانون اساسی در کشور فصل الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. وی گفت منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می توانند تعیین تکلیف کنند. شورای نگهبان پس از تایید نتیجه انتخابات در استان اصفهان بدون ذکر دلیل آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل اعلام کرد. در سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، نمایندگان دو کشور 19 سند همکاری امضا کردند. همکاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی، منابع آب، علوم و تکنولوژی و صنایع جدید انرژی از جمله اسناد امضا شده هستند. خبرگزاری ایرنا ارزش توافقنامه‌های همکاری بین دو کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرد. پارک گیون‌های رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت سیاسی اقتصادی همراه او روز یکشنبه برای یک دیدار رسمی 3 روزه وارد تهران شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت را به حمایت از حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی موظف کردند. بر پایه این تصمیم مجلس، فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و عوارض ساخت و ساز معاف می‌شوند. از این پس فضاهای بدون استفاده دولتی در مناطق مختلف کشور نیز باید بر اساس نیاز حوزه‌های علمیه و ضوابط قانونی به حوزه‌ها واگذار شود.
متشکرم. میرعلی حسینی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رادیو فردا رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. بحران سیاسی در عراق ادامه دارد. نگرانی از امنیت هزاران زائر شیعه در بغداد افزایش یافته.
اصلاحاتی که در هفته گذشته صورت گرفت و فقط 5 وزیر دست دوم تغییر پیدا کردن، در حالی که آقای صدر و اون طرفداران اصلاحات می‌خواستن که وزارت کشور، وزارت خارجه و به خصوص وزارت دارایی تغییر کنه، با آنها تغییر نکردن، عاملی شد که صدر این گام جدید رو به این شکل برداره.
وضعیت یک کرسی در مجلس شورای اسلامی هنوز مشخص نشده. علی مطهری نماینده مجلس خواستار ورود آیت الله خامنه ای به این موضوع شده.
من تصور نمی کنم به هیچ وجه آقای خامنه ای با توجه به اینکه مسئله به حجاب برمیگرده و در حمایت از موضع دولت مقابل شورای جهان ورود بکنه.
آیت الله خامنه ای از ایجاد موانع برای ترویج زبان فارسی در بعضی از کشورهای غربی انتقاد کرد. در گفتگو با یک کارشناس آموزش پرسیده ایم آیا مانعی برای ترویج زبان فارسی در کشورهای غربی وجود دارد؟
زبان فارسی که در سطح دانشگاهی در بسیاری از کشورهای دنیا حضور آکادمیک داره و کسانی درش فعالیت میکنن بدون هیچ مانعی و در سطح آموزش متوسطه و ابتدایی هم در خیلی از کشورها زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای دوم به رسمیت شناخته شده.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه واگذاری زمین برای ساختن خانه علما و شناسایی حوزه‌های علمی به عنوان نهادهای عمومی را تصویب کرد. گزارشی داریم در این باره. مدیرعامل اتحادیه بانک‌های آلمان از شرکت‌های این کشور خواسته در داد و ستد با ایران عجله نکنند. خبرنگار رادیو فردا در آلمان از جزئیات این موضوع می‌گوید. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. صدای شنوندگان رادیو فردا را پخش خواهیم کرد. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. روند اصلاحات سیاسی در عراق با اعتراض‌های گسترده معترضان در روز یکشنبه و در منطقه سبز بغداد که منطقه حفاظت شده است، وضعیتی نامعلوم پیدا کرده. در روز دوشنبه همچنین نگرانی از اوضاع امنیتی هم با حضور هزاران زائر شیعه در بغداد که برای مراسم عزاداری به این شهر آمدند، افزایش یافته. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
منطقه سبز بغداد پس از سقوط صدام حسین، منطقه‌ای بود که توسط آمریکایی‌ها اداره می‌شد. پس از آنکه نیروهای آمریکایی عراق را ترک کردند، دولت عراقی منطقه را در دست گرفت و دیوارهای بلند و ساختمانهای مجلل آن که بسیاری از سفارتهای خارجی و ساختمانهای دولتی را در خود جا دادند، نمادی از مشکلاتی شدند که حال هزاران تظاهر کننده را روز یکشنبه به داخل آن کشاند. معترضانی که برخی از آنها در گرمای بغداد در آبنماهای این منطقه حفاظت شده آبتنی هم کردند. آنطور که هواداران مقتدا صدر روحانی شیعه اعلام کردند، به دلیل مصادف شدن اعتراضات با شهادت امام هفتم شیعیان، آنها به تجمع خود به صورت موقت پایان دادند. تجمعی که صدریها تهدید کردند در روزهای آینده گسترده تر از سر گرفته خواهد شد. تظاهرات روز یکشنبه پس از هفته ها اعتراض بیرون از منطقه سبز رخ داد. اعتراضاتی که برای ایجاد تغییرات در کابینه عراق و درخواست مبارزه با فساد اداری انجام شد. مقتدا صدر از نمایندگان هوادارش خواسته بود تا به هیچ جلسه ای در پارلمان به جز برای رأی دادن به وزرای تازه نروند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، همین روند را یکی از دلایل شدت گرفتن اعتراضات می داند.
اون اصلاحاتی که در هفته گذشته صورت گرفت و فقط 5 وزیر دست دوم تغییر پیدا کردن، در حالی که آقای صدر و اون طرفداران اصلاحات می‌خواستن که وزارت کشور، وزارت خارجه و به خصوص وزارت دارایی تغییر کنه، با آنها تغییر نکردن، عاملی شد که صدر این گام جدید رو به این شکل برداره.
گام جدید ورود به منطقه سبز بغداد بود که حال به عنوان چالشی جدی برای عراقی ارزیابی می شود که هر روز در شهرهای آن انفجاری انتحاری امنیت را به لرزه در می آورد. دولت از یک سو در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش است و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی که خصوصا در پی کاهش قیمت نفت رخ داده دست و پنجه نرم می کند. در چنین وضعیتی معترضان دیوارهای سیمانی منطقه سبز بغداد را در نهایت پشت سر گذاشتند و لایه دیگر از امنیت در بغداد پایتخت تحت شعاع قرار گرفت. همان سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا درباره این رویداد به رادیو فردا میگوید:
اتفاقی که دیروز افتاد این نگرانی ها رو ایجاد کرده که حرکتی که توسط آقای صدر به عنوان ابزار فشاری علیه پارلمان برای تصویب کابینه جدید آقای عبادی وجود داشت از کنترل خارج بشه. این نگرانی رو ایران نشون داد، جامعه بین المللی هم نشون داد.
روز یک شنبه گزارش های متعددی از شعار و اعتراض علیه ایران در میان تظاهر کنندگان عراقی منتشر شد که این صدای یکی از این اعتراضات است که مردم در آن خواستار بیرون رفتن ایران از عراق شدند. در واکنش به این رخداد در ایران، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی گفت باید با هر اتفاقی که به گفته او موجب تضعیف همبستگی ملی مردم عراق شود، با آن برخورد کرد و هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی عراق دخالت کند. تظاهرات روز یک شنبه توسط هواداران روحانی شیعه مقتدی صدر شکل گرفت. روحانی که تمام این سالها از حمایت ایران برخوردار بوده است. اما آنطور که همان سیدی به رادیو فردا میگوید، نگرانی ایران منشأ پیچیده تری دارد.
آقای مقتدی صدر که روابط عالی با ایران داره، در مقابل احزاب دیگر شیعه هم، شخصیت های دیگر شیعه هم مثل نوری مالکی، مثل عمار حکیم، آنها هم دوستان ایران هستند و با مقتدی صدر مشکل دارند. در واقع آنچه که بر پیچیدگی مسئله افزوده و خطر بزرگی رو برای ایران ایجاد کرده، جنگ و درگیری نزاع میان دوستهای ایران هست. مثلا آقای عمار حکیم رسما این اقدام مقتدی صدر رو کودتا ارزیابی کرده و گفته که اصلاحات نیاز به حمله به پارلمان نداره. یا نوری مالکی، نخست وزیر پیشین از متحدین ایران، گفته که با تهدید فشار به مرز نمیشه اصلاحات انجام داد و اعلام کرده که وزرای جدید هیچ امتیاز و مزیتی نسبت به وزیرای سابق ندارن. در واقع نزاع فقط بین مقتدی صدر با مثلا یک جریان مثلا خونسای وابسته به سنی ها نیست، بلکه درگیری در گرفته میان جریاناتی که همه با ایران روابط خوبی دارند.
با وجود این نارضایتی و در حالی که روز دوشنبه رضا جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه از آمادگی تهران برای تسهیل گفتگوهای سیاسی بین گروه‌های عراقی خبر داد، برخی خبرهای غیر رسمی از عراق از سفر غیر منتظره مقتدی صدر به تهران حکایت دارند.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود پایان یافتن انتخابات مجلس در ایران و مشخص شدن ترکیب کلی نمایندگان دوره دهم مجلس، همچنان وضعیت یک کرسی نامشخص است. کرسی که به شهر اصفهان مربوط می شود و شورای نگهبان و وزارت کشور ایران بر سر صاحب آن اختلاف دارند. آخرین تحولات در مورد این اختلاف را در گزارش بابک غفوری آذر می شنویم.
از میان 290 کرسی دوره پیشروی مجلس ایران، وضعیت یک کرسی که به شهر اصفهان تعلق دارد همچنان نامشخص است. کرسی که بر سر تعیین صاحب آن میان شورای نگهبان و وزارت کشور ایران اختلاف وجود دارد. وزارت کشور میگوید مینو خالقی نفر سوم انتخابات شهر اصفهان صاحب آن است، اما شورای نگهبان بدون اعلام دلیل آرای خانم خالقی را باطل میداند و میگوید تکلیف این کرسی باید در انتخابات میان دوره‌ای مشخص شود. اختلافی که بیش از یک ماه است وجود دارد و حتی برگزاری مرحله دوم انتخابات و نزدیک شدن به زمان آغاز به کار مجلس آینده باعث نشده تا راه حلی برای آن به دست آید. در این مدت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند باری بر لزوم صدور اعتبارنامه خانم خالقی تاکید کرده است. او در سخنرانی روز یکشنبه اش به مناسبت روز کارگر با استقبال از راه یافتن 18 نماینده زن به مجلس آینده، عملاً خانم خالقی را در جمع نماینده های مجلس بعدی دانست.
برای اولین بار است که مجلس شورای اسلامی 18 نماینده خانم را.
سعید آینجی، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم فنلاند، موضع‌گیری اخیر رئیس جمهوری ایران را ناشی از انتظارهای جریان‌های سیاسی حامی آقای روحانی می‌داند.
بحثی که از طرف آقای روحانی مطرح شده به نوعی به دلیل اعتراضاتی که فعالین مدنی جریان اصلاح طلب نسبت به صدور اعتبارنامه خانم خالقی داشتن و آقای روحانی مجبور به واکنش شده و اینکه 18 نماینده زن رو عنوان کردن که وارد مجلس شدن در اصل یعنی که این تأییدی بر حضور مینوی خالقی در مجلسه.
علاوه بر دولت حسن روحانی، برخی نمایندگان فعلی مجلس هم پیگیر صدور اعتبارنامه مینو خالقی هستند. شاخص‌ترین آنها علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس است که پیشتر گفته بود در صورت صادر نشدن اعتبارنامه خانم خالقی پیگیر استیضاح وزیر کشور خواهد بود. او در تازه‌ترین اظهار نظرش در این باره روز دوشنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا ورود رهبر جمهوری اسلامی به این پرونده را یکی از راه‌های رسیدگی به آن دانست. او گفت یکی از راه‌های حل این موضوع این است که رهبر این پرونده را به هیئت حل اختلاف قوا واگذار کند. راهی که پای آیت الله خامنه‌ای عالی رتبه‌ترین مقام سیاسی ایران را به این پرونده باز می‌کند. اتفاقی که رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه، وقوع آن را بعید می‌داند.
من تصور نمی‌کنم به هیچ وجه آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه مسئله به حجاب برمیگرده و در حمایت از موضع دولت مقابل شورای جهان ورود بکنه. آقای مطهری به عنوان یک گزینه گفتن، نه به عنوان یک احتمال. طبق نص صریح قانون که آقای مطهری هم روش ایستادگی می‌کنه، مجلس بررسی بکنه. ایشون میگه گزینه بعدی این هست که تفسیر بشه قانون، که اون قانون عادیه، یعنی خود مجلس بازم بررسی بکنه. و راه حل سوم منظره ایشون این است که رهبر ورود بکنه بین اختلاف بین دو قوه و بده به هیئت حل اختلاف. من فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی بیفته.
در ادامه اظهار نظرهای مسئولان دولت ایران در دفاع از صدور اعتبارنامه مینو خالقی، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، روز دوشنبه نظر هیئت دولت ایران را صدور اعتبارنامه خانم خالقی دانست و گفت طبق قانون اساسی کاندیدایی که در مرحله تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را می‌گیرد و مردم هم به او رأی می‌دهند، می‌تواند وارد مجلس شود. او گفت که نمایندگان مجلس باید درباره مینو خالقی تصمیم بگیرند. رضا علیجانی درباره این موضع‌گیری‌ها و اقدام احتمالی دولت آقای روحانی می‌گوید:
این خب یک موضع‌گیری سیاسی و بسیار مثبته که دولت نظر خودش رو اعلام میکنه، اما اینکه برنامه عملی دولت چی هست چیزی شنیده نمیشه. یعنی انتظار بیشتر از یک موضع‌گیری سیاسی. هیئت نظارت الان اعتبارنامه خانم خالقی رو امضا نمیکنه، ولی برخی حقوقدان ها میگن این امضا تشریفاتیه، شبیه امضای مصوبات مجلس که اگه رئیس جمهور در هیچ فاصله امضا نکنه خود رئیس مجلس مستقیم امضا میکنه. طبق همین کشاکش حقوقی که الان آقای مطهری داره سناد میکنه و شورای نگهبان، اون امضا تشریفاتیه و اگه امضا نکنه وزارت کشور میتونه اعتبارنامه ایشون رو صادر بکنه و به مجلس معرفی بکنه. اما اینکه آیا دولت و وزارت کشور و مسئول انتخابات آقای مقیمی این کار رو بکنن، من خیلی خوشبین نیستم و این خب یک نگرانی ایجاد میکنه که از ابتدا در واقع داره برخورد ضعیفی صورت میگیره، هرچند موضوعش موضوعی است که در فرهنگ جمهوری اسلامی، یعنی بحث حجاب، موضوع به هر حال یه مقدار چالش برانگیزی است و ممکنه به هر حال دچار تزلزل باشند در این دفاع.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، هفته پیش درباره وضعیت خانم خالقی گفته بود که در نامه‌ای به شورای نگهبان و رؤسای سه قوه با استدلال حقوقی ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان را اشتباه دانسته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد: شما در مورد اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر مینو خالقی منتخب سوم اصفهان چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌تونید بشنوین. بعد از اون شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا دوباره اعلام میشه.
این آقای مقتدی اسد که بزرگ شده و آموزش دیده و پرورش یافته دست جمهوری اسلامی هست، در دوران که آمریکایی‌ها در عراق بودن، حتی ایشون برای پیشبرد اهداف خودش حرم امام علی رو به تسخیر خودش درآورد، تا اینکه آیت الله سیستانی دستور دادن ایشون اونجا رو تخلیه کرد و ایران حتی به اشغال حرم امام علی رضایت داده بود. چجوری شده حالا که یه عده طرفداران ایشون میان به مجلس حمله میکنن، مجلس فرمایشی رو اشغال میکنن، سر صدای جمهوری اسلامی در میاد؟ جز اینه که آقای مقتدی صدر بریده، قبول نداره واقعا این روش ها رو، میخواد بی وطن نباشه تا آخر عمر، میخواد عراق رو مستقل بکنه، یا اینکه با جمهوری اسلامی ایران بر سر مسائلی، بر سر تقسیم قدرت اختلاف پیدا کرد. یکی از این دوتا. در کجا ما موفق بودیم؟ از جیبوتی بگیرید تا یمن، تا سوریه، تا عراق، تا لیبی، تا بحرین و هر کجای دیگه. چند سباهی کلاه ما رو برداشتن، پول بهشون دادیم، سبیلشون چرب بوده، بعد مدتی یه نفر دیگه پیدا شده، رفتن سوی اون. حتی حماس، این چه روشیست واقعا؟ هیچ کس هم جوابگو نیست، فقط ما وظیفه داریم هزینه کنیم، پول بدیم، همین.
تو خبرها شنیدیم آقای مقام معظم رهبری یه دیداری داشتن با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین. میخواستم بهشون بگم آقای خامنه ای بهتر نبود یه نشستی خصوصی با کارگران ایران زمین برگزار میکردی که الان دارن با ما این 800 هزار تومان فقر زندگی میکنند و زندگیشون در خطره؟ آقای خامنه ای با این معلم های ایرانی که در روستاها دارن فداکاری میکنند بهتر نبود با اینا یه جلسه برقرار میکردید؟ و تا کی میخوایید شما ها پول این مملکت رو به آقایون فلسطین و لبنان بدید؟ مگه همین تازگی 2 میلیارد دلار پول اونا بابت بمبگذاری های بیروت آقای خامنه ای مردم ایران پرداخت نکردن؟ تا کی میخواید سر مردم اینجوری کلا بذارید و پولا به این تروریست رو بدید؟ آقای خامنه ای خجالت بکشید.
آقای روحانی فرمودن در انتخابات مجلس مردم بهترین ها را انتخاب کردند. مردم بین بد و بدتر بد را انتخاب کردند. بهترینی وجود ندارد در ایران.
این کسایی که مردم ایران زدن تو دهنشو گفتن دیگه شما رو نمیخوریم، تندروی مذهبی بودن و اصولگرایان، بازم خط پررو هستن که دست سر مردم ایران ور نمیدارن. حالا دیگه که دستشو به هیچ بند نیست، ایراد از آقای روحانی میگیرن. 12 سال کشور دستتون بود، 8 سال دوره احمدی نژاد. چه کار کردیم؟ جز تحریم و بدبختی و فقر و نداری چی دادیم به مردم ایران؟ حالا که آقای روحانی میخواد با همه دنیا خوب بشه، همه کاری برای ایران کرده، آقای روحانی میتونه برای یک گوشه یک قدمت مال و ثروت داره، خوش زندگیشو بگذارونه مثل شبایی که همه ایتون تا وقتون خوب میشه بین خارج اونجا زندگی میکنیم، ولی آقای روحانی داره دلسوزانه برای مردم کار میکنه. هیچ حالا دیگه مردم محلتون نمیذارن، ایراد از آقای روحانی میگیرید؟ مردم نمیخوانتون، بیرین کنار. با چه زبونی بهتون بگم؟ وقت خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:23 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با فرهنگیان و معلمان از ایجاد انواع موانع و سختی ها برای ترویج زبان فارسی در بعضی از کشورهای غربی سخن گفت. آیت الله خامنه ای گفت در شرایطی که آنها، یعنی اشاره به غربی ها، اجازه ترویج زبان فارسی را نمی دهند، ایران زبان و فرهنگ آنها را ترویج می کند. فرد پتروسیان در این باره با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که منظور آیت الله خامنه ای از موانع و سختی ها چه میتواند باشد و اصولا چنین موانعی وجود خارجی دارد یا خیر. سعید پیوندی در پاریس.
زبان فارسی چه در سطح دانشگاهی در بسیاری از کشورهای دنیا حضور آکادمیک داره و کسانی درش فعالیت میکنن بدون هیچ مانعی، و در سطح آموزش متوسطه و ابتدایی هم در خیلی از کشورها زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای دوم به رسمیت شناخته شده. برای مثال در فرانسه زبانی است که دانش آموزان میتونن در امتحان دیپلمشون ازش استفاده بکنن به عنوان زبان خارجی. اما به نظر من اونچه که به هر حال برای هر زبان خارجی مهمه در یک کشور دیگه اینه که اون زبان چه ارزشی در جایگاه بین‌المللی داره و چه حمایتی احتمالاً وقتی که یک زبانی از اهمیت بین‌المللی برخوردار نیست، از چه حمایتی از اون کشورهایی که از با اون زبان صحبت میکنن برخوردارن. اون چه که آقای خامنه‌ای بهش اشاره نمی‌کنه اینه که اساساً چه کمکی ایران به توسعه زبان‌های فارسی میکنه. به جای اینکه به این پرسش اساسی پاسخ بده، بیشتر سعی میکنه گناه این کمبود و این کمکاری را به گردن کشورهای دیگر بندازه. اون چه که ما امروز میتونیم بگیم اینه که ایران کمترین تلاش ها رو برای توسعه زبان فارسی در کشورهای دیگه با توجه به اهمیت حضور ایرانی ها انجام داده، و اون چیزی که به طور غیر مستقیم تاثیر میذاره رو عدم توسعه زبان فارسی متاسفانه تصویری که از ایران وجود داره، یعنی وقتی یه تصویر منفی از ایران وجود داره، حتی خیلی از خارجی ها یعنی بچه های نسل دوم و سوم ایرانی ها گاه ترجیح میدن که به طرف این زبان نرن یا کشش زیادی به طرف این زبان به صورت آموزش رسمی در واقع نرن به طرفش، و این یه مسئله خیلی جدی برای زبان فارسی در خارج از کشور هست. پدیده‌ای که در مورد کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه یا خیلی از کشورهای دیگه که اقلیت‌های مهمی در کشورهای مختلف دنیا دارن دیده نمیشه. آقای خامنه‌ای به جای پرداختن به این موانع عمده و اساسی، بیشتر به سراغ در واقع بهانه‌جویی‌هایی که میره، متاسفانه واقعیت‌های بسیار کمی دارن و بیشتر به در واقع نوع اتهام‌زنی‌های خیلی سبک و ارزان شبیه هستن.
پیش از انقلاب فعالیت‌های زیاد فرهنگی صورت می‌گرفت، کمک به پروژه‌های ایران شناسی و حتی زبان فارسی با دانشگاه‌های مختلف، همونجور که شما گفتین پس از انقلاب این اتفاق نیفتاده. چجوری می‌تونیم مقایسه کنیم مثلا وضعیت حمایتی که ترکیه می‌کنه به ترویج زبان ترکی و حتی شناساندن فرهنگ اون کشور با وضعیت کنونی که ایران داره؟
اساسا من فکر می‌کنم که رابطه دانشگاهی و آکادمیک بین ایران و دانشگاه‌های مختلف جهان بعد از انقلاب دچار افت شدیدی شده که بخش مهمیش برمیگرده به وضعیت ایران، محدودیت‌هایی که در دانشگاه ایران وجود داره و تمام فشارهای دولتی که بر روی فضای آکادمیک ایران وجود داره، و این قابل پذیرش برای بسیاری از دانشگاه‌های خارجی نیست که در واقع در چنین فضایی با ایران همکاری گسترده داشته باشم. حتی در پروژه‌ای که به طور تاریخی بسیار سابقه بودن و معنادار بودن، مثلا در رشته باستانشناسی، ادبیات و رشته‌های مشابه، در تمام این حوزه‌ها همکاری ایران با دانشگاه‌های مختلف جهان دچار افت بسیار جدی شده، برای اینکه برای ایران در واقع این مسائل از اولویت چندم برخوردار، در حالی که برای کشورهای دیگه مثل به خصوص کشوری که اشاره کردید مثلا مثل ترکیه یا کشور مشابه که در واقع یه نوعی توجه دارن از جمله به اهمیت حضور نمادین علمی و زبانشون در دنیا. خب وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که ایران در این مورد کار بسیاری متاسفانه انجام نمیده و یه نوعی غفلت اساسی در این حوزه وجود داره. و در سخنان آقای خامنه اونچه که حیرت آوره اینه که به جای پرداختن به موانع داخلی و کارهایی که ایران نکرده و اون مشکلاتی که باعث میشن این توسعه انجام نگیره، بیشتر حمله میکنه به کشورهای غربی که به نظر من هیچ نوع مانع جدی برای توسعه زبان فارسی یا رابطه با فارسی زبانان و یا ارتباط با دانشگاه‌های فارسی زبان به طور اساسی ایجاد نکرده.
گفتگوی فرد پتروسیان را میشنیدیم با سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس، در مورد انتقاد آیت الله خامنه ای از ایجاد موانع برای ترویج زبان فارسی در بعضی از کشورهای غربی. در این باره میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بیشتر بخونید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس جدید و پست‌های مدیریتی دیگر این فدراسیون که قرار است روز 18 اردیبهشت انجام شود، طی چند روز اخیر در رسانه‌های داخلی به یکی از خبرهای داغ و حاشیه‌ای تبدیل شده. اختلاف نظر وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون فوتبال بر سر اساسنامه این فدراسیون اصلی‌ترین دلیل چالش انتخاباتی آتی فدراسیون است. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مورد وضعیت اساسنامه مورد اختلاف میگوید:
ما در واقع نامه که وزیر متعهد ورزش و جوانان نوشتیم، ایشون در واقع موافقت کردن که مصوبه دولت بر اساسنامه فعلی فدراسیون بعداً عقص کنند، ولی کن تا اون زمان در واقع خودشون موافقت میکنن با این اساسنامه رو به رسمیت میشناسن که ان شاء الله ماتون کار انجام بدیم.
مهدی تاج، سردار عزیز محمدی و سردار آجلو سه نفری هستند که برای پست ریاست جدید فدراسیون فوتبال ایران تایید صلاحیت شدند. فدراسیون جهانی قایقرانی از بانوی پاروزن ملی پوش ایران برای حضور در کاپ جهانی فرانسه دعوت کرد. به نوشته خبرگزاری های داخلی، رکسانا رازقیان، عضو تیم ملی قایقرانی اسلالوم زنان ایران که در رقابت‌های انتخابی المپیک نتایج خوبی گرفته، از سوی فدراسیون جهانی به مسابقات کاپ جهانی اسلالوم پاریس دعوت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راحله آسمانی، عضو سابق تیم ملی تکواندوی دختران ایران که به کشور بلژیک پناهنده شده و زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک IOC سهمیه المپیک گرفته، احتمالاً با پیراهن تیم ملی بلژیک راهی ریو 2016 خواهد شد. راحله آسمانی در مسابقات قایقرانی انتخابی المپیک در ترکیه ورزشکار فنلاندی را شکست داد و سهمیه المپیک 2016 را دریافت کرد. راحله آسمانی که حدود 2 سال پیش به کشور بلژیک پناهنده شده، امیدوار است برای کشوری که پناهندگیش را پذیرفته در المپیک 2016 افتخار آفرینی کند. و برای اولین بار در ورزش اسکواچ ایران، سجاد زارعیان ملی پوش این رشته ورزشی در تازه ترین رنکینگ جهانی اسکواچ که روز دوشنبه منتشر شد در رتبه 6 جهان قرار گرفت. زارعیان پیش از این در مکان 9 رنکینگ جهانی ایستاده بود. بسیاری از رسانه‌های ورزشی داخل ایران امروز این اتفاق را یک موفقیت بزرگ برای ورزش این کشور توصیف کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:30 است. به بخش 31 دقیقه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در نیم ساعت آینده گزارش میشنویم از مصوبه مجلس در مورد واگذاری زمین برای ساختن خانه علما و همچنین حرفهای مدیرعامل اتحادیه بانک های آلمان که از شرکت های این کشور خواسته در دودوستت با ایران عجله نکنند و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک هم پایان دهنده این مجله خواهد بود. اما در چارچوب بررسی لایحه تنظیم بعضی از احکام و برنامه‌های توسعه کشور، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه امروز واگذاری زمین برای ساختن خانه علما و همچنین شناسایی حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی را تصویب کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور و مواد الحاقی به آن، دولت را مکلف کرد تا با شناسایی حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی به آنان معافیت‌ها و امتیازهایی اعطا کند.
دولت مکلف است از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به عمل آورد: معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های حق انشا به آب، برق، گاز و فاضلاب، عوارض ساخت و ساز، واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها بر اساس نیاز حوزه‌های علمیه، پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی و واگذاری زمین با رعایت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
همچنین برابر این مصوبه مجلس، وزارتخانه ها و ادارات جنگلداری موظف می شوند در برنامه‌ریزی برای ایجاد مناطق مسکونی، زمین لازم برای ساخت مساجد و ساخت محل کار پیش نمازهای مساجد به نام خانه علما در اختیار روحانیت گذارند.
وزارت راه شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی به شهرک‌ها و شهرهای جدید احداث، تراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور و جایگاه آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید این لایحه ربطی مستقیم به لایحه برنامه ششم توسعه ندارد.
لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور در واقع لایحه‌ای هست برای اینکه برخی از احکامی که در قوانین توسعه مختلف از جمله پنجم، چهارم و اینها به صورت دائم تکرار شدن را در قالب یک لایحه گردآوری بکنن به مجلس ارائه بکنن که بر اساس روشی که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیگر مراکز اون را نام میبرن به عنوان قانون‌گذاری تجمیعی یا قانون‌گذاری پراکنده است، در واقع ارتباط مستقیمی به قانون توسعه برنامه ششم یا دیگر برنامه‌های توسعه نداره، بلکه یک لایحه جداگانه برای خودش هست. این لایحه که سال 94 ارائه شده بود، دولت پیشنهادهایی را درباره حمایت از بخش خصوصی مطرح کرده بود. اصلی دیگه در این لایحه مواردی هم درباره دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مطرح شد. با توجه به اینکه این لایحه در واقع گردآوری برخی از احکام بود که در برنامه‌های توسعه تکرار شده بود، برای همین بخش‌های مختلفی داره که ممکنه به صورت مستقیم هم به هم مرتبط نباشن، به طور مثال از دانشگاه‌ها گرفته تا اتاق‌های بازرگانی. در نهایت نمایندگان مجلس مواردی به این لایحه در پیشنهادهای خودشون اضافه کردن و سازمان‌های مانند مساجد، سازمان بسیج را به تعبیری جزء سازمان‌های غیر دولتی محسوب کردن و دولت را موظف کردن که از اونها حمایت بکنن.
درباره امتیازهایی که در مصوبه مجلس برای مساجد و امام جماعت مساجد در نظر گرفته شده است، آقای مهرابی میگوید برخی از این معافیت‌ها پیش از این هم در نظر گرفته شده بود.
بحث معافیت آب و برق مساجد بحثی بوده که در احکام توسعه گذشته تکرار شده بوده، ولی نمایندگان در پیشنهادهای خودشون بخشایی را در واقع به اون اضافه کردن، از جمله مثلا تکلیفاتی که برای سازمان‌های مختلف عنوان شده برای ساخت خانه عالم یا برخی موارد دیگه در واقع توسعه داده شده در پیشنهادهای نمایندگان.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدم دادن چنین امتیازهایی به بخشی از جامعه تا چه اندازه با قانون اساسی که برابری همه شهروندان در برابر قانون را حکم می کند سازگاری دارد.
مصوبات این روزهای مجلس بسیار قابل توجه هست. نماینده مجلسی که اکثر نمایندگانش دیگه امکان حضور در مجلس بعدی رو ندارن. از جمله این مصوبات اختصاص بخش بودجه برای بیمه بسیجی ها هست یا بریدن یه بخش از بودجه دیگر نهادها برای صدا و سیما و حتی تصویب رسمی شدن تعطیلی یک روز به مناسبت آغاز امامت امام زمان و مرگ امام حسن علی. شیعیان و روحانیت شیعه همیشه ادعاش این بوده که ما دینمون مردمی بوده، دولتی و رسمی نبوده، جریانهای دیگر اسلامی اینها دین دولتی داشتن، ولی حالا مصوبات مجلس در امتداد مصوباتی در این سه دهه اخیر هست این رو روحانیت رو داره بیش از پیش دولتی و وابسته به دولت میکنه. طبیعی است که روحانی که به حال مسکنش، شغلش، درآمدش همه اینها وابسته به دولت باشه، خب به وعاظ و سلاطین تبدیل میشه. همین اینکه خب لحاظ قانونی هم نمیشه و تبعیض مذهبی قائل شد، یعنی برای یه قشری از جامعه پیشاپیش تخصیص بودجه داد برای تهیه مسکن. خب در اینجا چه تفاوتی است مثلا بین یه کارگر یا یه کارمند یا یک پزشک یا یک مهندس با یک روحانی؟ این بر این اساس این نه با مبانی دینی و شعارها و دعایی‌هایی که قبل از انقلاب روحانیت میداده سازگار هست، نه با قانون اساسی سازگار هست و نه حتی با وضعیت اقتصادی کشور.
مجلس همچنین روز دوشنبه در چارچوب بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور به وزارتخانه‌های بهداشت و علوم اجازه داد تا با فروش اموال مازاد دانشگاه‌ها سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی را افزایش دهند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 19:38 دقیقه است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مدیر عامل کل اتحادیه بانک‌های آلمان از شرکت‌ها و صنایع این کشور خواسته تا راه برای مبادلات بانکی با ایران هموار نشده و همچنین مسئله بیمه کالا و تجهیزات صادراتی به ایران حل نشده در داد و ستد با ایران عجله نکنند. درباره این مسائل قرار بود در سفر زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به تهران راه حلی پیدا شود، اما به دلیل بیماری آقای گابریل این سفر که قرار بود امروز دو دوشنبه انجام شود به زمان دیگری موکول شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان می‌شنویم.
در حالی که 3 ماه و نیم از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ولی با این وجود نه تنها بانک‌های آلمان بلکه بانک‌های دیگر کشورهای اروپایی هم از داد و ستد مالی با ایران خودداری می‌کنند. به گفته میشائل کمر، مدیرعامل اتحادیه بانک‌های آلمان، به دنبال رفع تحریم‌ها شرکت‌های آلمانی ابراز امیدواری می‌کردند که داد و ستد خود را بیش از گذشته با ایران گسترش دهند. ولی با این حال در حال حاضر با موانعی برخورد کردند که از آن جمله می‌توان به نبود مراودات بانکی و شفافیت اقتصادی در ایران و همچنین قطع رابطه شرکت بیمه دولتی هرمس با ایران اشاره کرد. این مقام بلندپایه بانکی معتقد است یکی از جوانب مهم در داد و ستد با ایران بیمه هرمس است که معامله تجاری با ایران را تضمین می کند. ولی با این حال به خاطر بدهی پیشین جمهوری اسلامی ایران مناسبات بیمه هرمس با آن کشور به حال تعلیق در آمده و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود این شرکت بیمه صدور کالای بازرگانان آلمانی به ایران را زیر پوشش خود نمی گیرد. 1 ماه و اندی پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد تا جمهوری اسلامی بدهی سالهای پیش را که سر به 500 میلیارد یورو میزند تصفیه نکند شرکت‌های آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه هرمس کالا به ایران صادر کنند. از طرفی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر تازه خود به آلمان در گفتگو با مجله اشترن با اشاره به این بدهی گفت این مبلغ کنار گذاشته شده و قابل پرداخت است به شرطی که راه حواله بانکی آن هموار شود. وی همچنین از بانک‌های آلمان خواست برای ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد با ایران از آمریکا مجوز ویژه درخواست کنند. مسئله دیگری که میشائیل کمر، مدیرعامل اتحادیه بانک‌های آلمان بر آن دست گذاشته، موضوع پولشویی از سوی جمهوری اسلامی ایران است. او از یک نهاد رسمی که پیکار علیه پولشویی در دنیا را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده، یاد کرده و گفته برای بانک‌های آلمان مهم است از این نهاد خواستار شوند و از او موقع جمهوری اسلامی ایران را از نظر پولشویی از نوع ارزیابی و بررسی کند. این مقام بلندپایه بانکی در آلمان در ادامه یادآور شده اگرچه شماری کثیری از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا لغو شده ولی با این حال مواردی از تحریم‌ها علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مهم ایرانی همچنان به قوت خود باقی است. میشائیل کمر به بانک‌های آلمان توصیه کرده در داد و ستد با ایران عجله به خرج ندهند و در پایان یادآور شده برای آنکه مؤسسه‌های پولی آلمان خود را از نقض تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا در معامله با ایران قائل شده دور نگه دارند باید تحقیقات پردردسری را انجام دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما اگر در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میون بذارید و نظرات شنوندگان دیگر رو هم بشنوید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بار دیگه نوبت میرسه به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتن.
هر وقت که اخباری در مورد محافظین آقا میشنویم چند صد چند هزار نفر از خودمون میپرسیم که آیا امام علی با اینکه بیت المال مسلمین در دستشون بود نمیتونستی که دو تا محافظ عرب برای خودش تعیین کنه که هنگام نماز و سجود ابن ملجم با شمشیر ایشون رو به شهادت نرسونه؟ واقعا چرا لازم نبود؟ یا ایشون نمیدونست با چه کار کنه؟ این سؤاله. یک نفر محافظ نداره، یک فرد امیر مؤمنان و یک نفر چندین هزار محافظ، تفاوت در چیه واقعا؟ تفاوت مگه اون زمان دشمن نداشت امام علی؟
جناب آقای خامنه‌ای که خود را عادل و ولی مسلمین می‌دانید، در سال 88 آقایان موسوی و کروبی به حق و طبق مستندات و شواهد به تقلب اعتراض کردند که همه مردم اینو می‌دونند. از اون موقع به بعد به جای رسیدگی ایشان را در حبس قرار دادید و از حقوق اجتماعی محروم کردید و با بدترین و زشت‌ترین عناوین از اونها یاد کردید. حالا آقای حداد عادل فقط به خاطر اینکه نتوانسته به مجلس راه پیدا بکنه، دولت، وزارت کشور و برگزار کنندگان انتخابات را به تقلب متهم نمود بدون اینکه سندی ارائه دهد. چرا آنها فتنه‌گرند و این آقا فقط به خاطر نسبت فامیلی انقلابی است؟ آیا معنی عدالت در جمهوری اسلامی این چنین است؟
جناب آقای حداد عادل، شما بایستی در سمت شاعری شعر گفته و در جلسات شعر و شاعری در حضور رهبری جمهوری اسلامی ایران احسنت و بارک الله دریافت نمایید. دیگر سیاست و حضور شما در مجلس برازنده شما نیست.
با کمال تأسف، نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری باعث شد تشیع و روحانیت شیعه به زبانزانی تاریخ سپرده شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:45 دقیقه از 15 دقیقه دیگه از مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنانی از نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس استقبال کرد. آقای روحانی همچنین بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دفاع کرد و منتقدان برجام را افرادی بدبین و بدگمان خواند. برای بررسی بیشتر سخنان رئیس جمهوری ایران همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در روم ایتالیا، و نخست از او در مورد علت استقبال حسن روحانی از نتایج انتخابات مجلس پرسیده است. مصطفی خسروی:
طبیعتاً برای آقای روحانی بسیار مهم بود که در یک سال باقی مانده دولت خودشون با مجلسی سر و کار داشته باشن که کمترین مشکل رو جلوی پای دولت بذاره. مجلسی که الان به وجود اومده اکثریت نسبی مشخصی رو اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و مستقل‌ها در اختیار گرفتن و یک اقلیتی رو، اقلیت حدود 30% و گروه‌های تندرو، جناح‌هایی که در حداقل 3 سال گذشته برای دولت موانع زیادی رو به وجود آوردن، این گروه‌ها در دست گرفتن. خب این پیغامش برای آقای روحانی بسیار واضح است که میتونه حداقل در یک سال آینده برنامه‌هایی رو که داشته، وعده‌هایی رو که داده عملی کنه. باید ببینیم که آقای روحانی میتونه با این مجلس این کارو انجام بده یا نه.
آقای خسروی، آقای روحانی در بخشی از سخنرانیش گروهی رو خطاب قرار داد به نام بدبین‌ها و بدگمان‌ها. مشخصاً اشاره ایشون به کدام جریان سیاسی یا شخص خاصی است؟
در وهله اول مطمئناً منظور آقای روحانی دلواپسان هستن، گروهی که در چند سال اخیر در ماجرای پرونده هسته‌ای ایران معروف شدن. جبهه پایداری مهمترین جریان سیاسی هست که این گروه رو رهبری می‌کنه و یا نمایندگی می‌کنه، اما تنها نیستن. نیروهای در سپاه پاسداران، نیروهای در جریان افراطی راستگرای ایران حضور داشتن و دارن که در طول 3 سال گذشته حداقل بارها تلاش کردن که مانع از ثمر رسیدن برجام بشن، تلاش کردن که اذهان و افکار عمومی رو ناامید کنن از مسیر برجام. و خب آقای روحانی امروز داره تاکید میکنه که با تمام این کارشکنی‌ها دولت سعی کرده تا امروز برجام رو جلو بیاره و امیدواره که حداقل با مجلس جدید این اتفاق دیگه نیفته و یک کمی فضا متعادل بشه.
آقای خسروی، اشاره‌ای به برجام داشتید. به نظر شما افق این اختلاف نگاه در مورد برجام در درون حاکمیت نظام تا کجا ادامه خواهد یافت؟
من آقای روحانی در صحبتشون یک اشاره بسیار زیرکانه داشتن، اون هم این که هر چیزی که در برجام به تصویب رسیده بارها در موردش گفتگو شده. اشاره کردن که رفته و آمده، منظورشون به بیت رهبری، زیر نظر رهبری بوده. مطمئنا هیچ چیز در برجام بدون نظر بیت رهبری تصویب نشده. و اگر امروز آقای خامنه ای در سخنرانی های عمومی در بین نیروهایی که وابستگی ذهنی و فکری به ایشون دارن، خودشون رو سعی میکنن مخالف برجام یا منتظر معتقد برجام نشون بدن، دلیلش انتقاد واقعی به برجام نیست. طبیعتاً دلیلش حفظ اون تخصیتیه که آقای خامنه‌ای در 30 سال گذشته از خودش به عنوان کسی که مخالف هر گونه رابطه سیاسی، اقتصادی، تجاری با غرب به خصوص آمریکا بوده است. آقای خامنه‌ای بهتر از هر کسی میدونه که اگر قرار کشور در آینده نزدیک به یک ثبات اقتصادی و حتی سیاسی برسه، نیازمند این هست که برجام رو جلو ببره. بیشتر سعی میکنه از انتقاداتی که انجام میده بتونه اون جایگاه خودش رو در بین افکار عمومی حفظ کنه، ولی در واقع هیچ اتفاقی همونجوری که آقای روحانی هم تاکید کرد بدون نظر آقای خامنه‌ای نبوده. این بیشتر یک بازی سیاسی هست که البته در این وسط بیشترین فشار هم متوجه آقای روحانی خواهد بود، چرا که رهبر از یک طرف نقش مخالف رو بازی میکنه ولی در واقع موافق بوده و هست و بدون نظرشون مطمئنن هیچ اتفاقی نیفتاده.
گفتگوی رضا جمالی را میشنیدیم با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد استقبال حسن روحانی از نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی. نظرات خودتون رو در مورد موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید و خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو هم در وبسایت ما دنبال بکنید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام هم میتونید دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda. من فرین عاصمی هستم، در اینجا با شما خدافظی می‌کنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. در این برنامه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا ابتدا خبر چند کتاب تازه رو مرور کنیم و بعد با نویسنده مهمان این هفته درباره کتاب جدیدش گفتگو کنیم. رمان تازه‌ای از ایزابل آلنده با عنوان عاشق ژاپنی به ترجمه معصومه عسکری از سوی نشر کوله پشتی به قیمت 20,000 تومان منتشر شده است. کتاب الگوی عشق که اثری است پژوهشی در الهیات فلسفی نوشته ی وینسنت برومر با ترجمه عبدالمحمد دلخواه در نشر نگاه معاصر به قیمت 21,000 تومان منتشر شده. مجموعه داستانی از نویسندگان زن لبنانی به فارسی ترجمه شده با عنوان امروز نه. این کتاب را سبا راستکار ترجمه و نشر شورافرین به قیمت 10,000 تومان منتشر کرده است. مهدی مرعشی، نویسنده ایرانی که در 7 سال گذشته به کانادا مهاجرت کرده، ششمین کتاب خودش رو که مجموعه داستانی شامل 13 داستان کوتاهه از طریق نشر چندس میدیا منتشر کرده. پیش از این مجموعه داستان‌های نفستنگ و کتابت بهار، رمان‌های داستان زرتشت و رسم این زن سکوت است و یک ترجمه شعر از اشعار پائولو پازولینی با عنوان وطن من کجاست و همینطور یک کتاب بازنویسی سمک عیار از مهدی مرعشی منتشر شده. او مهمان این هفته برنامه ماست.
همیشه در تعریف هایی که از مصیبت می دهند یک نکته را فراموش می کنند بگویند و آن هم کارآگاه بودن مصیبت است. ردت را می گیرد هر جا که باشی و هر زمان که باشد. بعد درست در یک لحظه که نشسته ای و مثلا داری ساندویچ همبرگرت را گاز می زنی تا آماده بشوی و یک ساعت بعد بروی سر کار، تلفنت زنگ می خورد. و یکی که سالهاست از او خبر نداری به تو خبری میدهد که مثل تبر میخورد توی سرت، طوری که باید ساندویچ نیم خورده را بگذاری روی میز و بروی در توالت را پشت سرت ببندی و بیاوری بالا. تمام آن نصف ساندویچ مقوایی را بریزی توی دستشویی و سیفون را بکشی و بعد با سری که گیج میخورد بیایی بیرون و راه بیفتی در خیابانی که نمیدانی باید از آن بالا بروی یا پایین بیایی. و بعد زنگ بعدی تلفن، اخبار تکمیلی. به آن میگویند تکمله مصیبت، به خصوص که جمله خاص برای تو باشد. امیدوارم مثل من نشی. پیامی از آن سوی زمان، مثل وردی عتیق که فقط برای تو کنار گذاشته باشد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید بخشی بود از یکی از قصه‌های مجموعه از جاده که می‌گذشتیم، نوشته مهدی مرعشی. این داستان رو با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید با تم این مجموعه داستان جدید شما آغاز بکنم، که اگر برگردیم به کتاب قبلی شما، یعنی رمان رسم این زن سکوت است، اگر تم اصلی اون رو در واقع جستجو بدانیم، تم این مجموعه داستان به گمان من تنهاییه. یک تنهایی عمیق که آدمها رو محصور در خود کرده و رها نمیکنه. یه تنهایی حاصل از کنده شدن، مهاجرت.
بله، واقعیت این هست که خب مهاجرت شاید بشه گفت یک فرصت بی‌نظیری هست که در اون نویسنده مهاجر میتونه با یک فضاهای آشنا بشه که قبلا آشنایی نداشته. این فضاها الزاماً فضاهای امیدبخشی نیستند. شاید یکی از این چیزهایی که نویسنده مهاجر میبینه همین تنهایی آدمها باشه، آدمهای مختلفی که با خودشون پیشینه‌های مختلفی رو آوردن، تاریخ‌های مختلفی رو آوردن و هر کدومشون دنبال یک چیزی دارن میگردن.
شما آیا خودتون تم‌های مسلط دیگری در این مجموعه داستان هست که بخواید برش تاکید بکنید بجز مسئله تنهایی حاصل از مهاجرت؟
بله، تم‌های دیگری رو هم من خودم می‌بینم. البته من هم مثل شما کنار متن نیستم و از بیرون به متن نگاه می‌کنم. یکی از این تم‌ها شاید کشف باشه، کشف زمین تازه‌ای که مهاجر روش می‌ایسته تا به راه خودش ادامه بده. باز از تم‌های دیگه‌ای که من می‌بینم این هست که انتظار خبر، اینکه مهاجر اینجا هست و در این حال پیوندهای خودش رو نگسسته با وطنش و همچنان در انتظار خبرهای از اون طرف هم هست. یک درهم‌آمیزی غریبی هست از زمان و مکان.
یک تنوع گسترده‌ای در میان مهاجران هست، حتی مهاجران متعلق به یک جامعه، مثلا ایرانیان مهاجر. آدم‌های داستان شما اغلب آدم‌هایی هستند افتاده، یعنی در این مجموعه داستان انگار شکست بخشی از زندگی این ها هست. گیرم یک شکست سایه‌وار یا محوی که در پی این آدم هاست یا در کنار این آدم هاست، یا دست کم یه جور تعلیق بین وضعیتی که نمیدونیم بهتر میشه جهان اینها به سمت بهتر شدن است یا به سمت شکسته شدن.
واقعیت این هست که یک عاملی هست به نام اجبار که در واقع مهاجران رو وادار به مهاجرت میکنه. اون مهاجری هم که میره منتظر میمونه تا ویزا بگیره، چه میدونم مهاجر قانونی بشه و بیاد، اون هم یک اجباری در اومدنش هست. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه این هست که من خودم سعی کردم که در واقع داستان مهاجران تازه وارد رو بنویسم. داستان مهاجران رو بنویسم از اون روزهایی که میان و گامهاشون همچنان خیلی محکم نیست. شاید خب در سالهای بعدی اینها به جاهای بهتری برسن. ولی توی این مجموعه داستان شما در واقع داستان مهاجرانی رو میبینید که تازه رسیدن.
من از قضا سوالی رو دارم که شما مقدمش رو گفتید، که آیا شما در قامت یک نویسنده، در قامت یک روایتگر، آیا زندگی آدم‌هایی که بر موقعیت مهاجرت مسلط شدند یا تکلیف رو مشخص کردند و جایگاه خودشون رو حتی تثبیت کردند، توجه شما رو به عنوان یک نویسنده اصولاً جلب نمی‌کنه، یا اینکه اینها سوژه‌ای مناسبی برای قصه شدن، روایت شدن نیستند؟
فکر می‌کنم به هر حال ردپایی از این مهاجران جا افتاده رو شما در سایر آثاری که در واقع در مهاجرت نوشته شده و حالا ما بهشون میگیم ادبیات در مهاجرت میشه دید. من خودم شخصا کم دیده بودم اینکه کسی بیاد و شروع بکنه به نوشتن زندگی آدم‌هایی که تازه رسیدن. خب میدونید یه نویسنده که تازه میرسه خیلی برای خودش به عنوان یک انسانی مهم است که اونم جا بیفته. نه، آدم‌هایی که به جای رسیدن هم هستن قطعا در مهاجرت، قطعا باید اینها رو دید، چون به هر حال تمام مهاجرت که این تعلیق‌ها نیست. به هر حال ما اومدیم که یک جای جا بیفتیم و زمینی رو در واقع زیر پای خودمون داشته باشیم. زندگی اینها هم جذاب هست، شاید خب دستمایه کارهای بعدی باشه. ولی در این مجموعه من سعی کردم زوم بکنم روی آدم‌هایی که تازه وارد هستن و تازه رسیدن.
نکته دیگه‌ای که در مجموعه داستان از جاده که می‌گذشتیم نظر خواننده رو جلب می‌کنه این است که اغلب آدم‌هایی که اونجا هستند، یعنی همین مهاجرانی که دستمایه روایت شما هستند و به شخصیت‌هاشون اشاره میشه، هنرمندند، شاعرند، نقاشند، نویسندند. علتش مراوده شما بیشتر با این قشره یا اینکه اینها رو چون بیشتر میشناسید برای توصیف کردن در رمان به سمتشون میرید؟
شرایط این 3-4 دهه ایران واقعا شرایط خوبی نبوده، به خصوص برای هنرمندان، و این اجبار اونها رو واداره به مهاجرت کرده. خب شما در اینجا شاعر میبینید، شما در اینجا نویسنده میبینید، عکاس میبینید، فیلمساز میبینید، هنرمندان تئاتر رو میبینید و کم نیستن. شاید یک بخش قابل توجهی از مهاجران ایرانی رو تشکیل میدن. بنابراین خب اگر رد پایی هم از اونها در این روایت ها میبینید طبیعی هست.
من یک سوال کلی تر اجازه بدید بپرسم. این دومین کتاب شماست که در خارج از ایران نوشته میشه و چاپ میشه، اما احساس من به عنوان یک خواننده این هست که هنوز رد خودسانسوری که در کشوری مثل ما به تدریج در ذهن نویسنده نشت میکنه در سطرهای شما مشخصه. به نظر میاد ذهنتون به یه خطوطی نزدیک میشه اما از اون عبور نمیکنه.
ببینید، من 3 کتاب در ایران منتشر کردم و بنای من همیشه بر این بوده که من سانسور نکنم. من اون چرا که باید بنویسم بنویسم و بذارم سانسور چیکار خودش رو بکنه. توتون هست؟ نه، من هیچ وقت یادم نمیاد که خودم سانسور کرده باشم. گذاشتم اونا کار خودشون انجام بدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس ایرانی ساکن کانادا بود، درباره مجموعه داستان تازش از جاده که میگذشتیم. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.